خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و باعث افتخار بنده است و قراره در خدمتتونم باشم دیگه، قرار نیست حرف بزنم. یه سوال الان از حاجا پرسیدم، همه ما تصویرگری میخواییم بکنیم دیگه، درسته؟ توی ما کسی هست که مثلا میخواد فوتومونتاژ کار کنه؟ حاج آقا پس یه نفرمون جنس تصویرسازیش فوتومونتاژ، بقیه احتمالا درگیری با تصویرسازی دستی یا حالا قلم پن دیجیتال داریم. همونجور که میدونید، من صحبت مقدمه تکراری نکنم، همونجور که میدونیم برای این اینجا جمع شدیم که توی حوزه که کمتر تولید اثر هنری و رسانه‌ای شده کار تولید کنیم. دو روز هم زمان خیلی کمیه، یعنی قرار نیست الان من این حرفایی بزنم بعد تو ذهن ما یک تحول و اتفاقاتی بیفته و تو دو روز بتونیم کارهای عجیب غریب متفاوتی بکنیم. من فقط میگم برای اینکه بعضی موقع ممکن تو دغدغه ذهنیمون یه تغییراتی حاصل بشه، یه جرقه های یه ایده های تو ذهنمون بیاد که تو این دو روز بتونیم کار متفاوتی بکنیم. تکنیک مشخص تصویرسازی، طبیعتاً خیلی از شما دستی کار میکنید، خیلیتون دیجیتال و خیلیتون البته کلا 20 نفریم، خیلی خیلی سه تا خیلی نیستیم، ولی یه سریمون دستیم، یه سریمون دیجیتال، یه سریمون تلفیقی کار خواهیم کرد. پس تو تکنیک دستمون باز و هیچ مشکلی وجود نداره. من اینجا در کنار شما هستم که از تجربیاتم در اختیار شما قرار بدهم و قرارم نیست کسی به اجبار یا تو رودرواسی کاری از من بخواد یا من به زور بخوام چیزی رو از کسی کسی چیزی یاد بدم یا تجربه رو منتقل کنم. پس حضور من صرفاً برای اینه که خالی نباشه از اسم یک کسی که اینجا وایساده و اینکه اگه بتونم تجربه‌امو بهتون منتقل کنم برای انجام دادن کار. ما احتمالاً دو تا رویکرد تصویرسازانه برای یه چسب منو ول نمی‌کنه. دو تا رویکرد تصویرسازانه برای شروع خواهیم داشت. یکیش اینه که به طور طبیعی سراغ به تصویر کشیدن یکی از صحنه‌های روزه خانگی یا هیئت خانگی و یا مراسم خانگی برویم، که خیلی هم خوبه. نمونهش رو اونجام داریم میبینیم که یک صحنه یک روزه خانگی است. تکراری هم نمیشه دیگه، مثل فیلمه. این همه زندگی انسانها رو ما تو فیلم، چه مستند چه سینمایی چه داستانی میبینیم، ولی خسته نمیشیم چون میشه از منظرهای یا حال هوای مختلف بهش نگاه کرد و جذاب باشه. پس این یک شکلی از کارهای ما رو اختصاص به خودش خواهد داد. شکل دومون شکل آموزشی ترویجی ماجراست که من یه سری محتوا رو جناب حاجی دشمیر برام فرستادن خوندم، خب خیلی از اون جنس بود که چجور برگزار کنیم، آسیباش چیه، چیکار اصلا برای چی برگزار می‌کنیم، چه نکاتی رو رعایت بکنیم و همه این جور چیزها، اینا میشن اون قسمت‌های آموزشی ترویجی یا اطلاع رسانی برای برگزاری هیئت و اینجور مسائل. اینم یه شکلی شد که میتونه تصویرسازی ما در خدمت اون قسمت قرار بگیره. این که اینا رو دارم میگم فقط برای مروره که کاری که داریم انجام میدیم بتونیم همه این جنبه ها رو پوشش بدیم. طبیعتاً جنبه اصلی ترویج ماجراست، این که به مخاطبین عاممون که مردم تمام سرزمینمون خواهند بود این حس رو منتقل کنیم که یه تکونی به خودمون بدیم، یه روزه برگزار کنیم، شده دو نفری، یه نفری یا پنج نفری خانوادگی یا با تعداد بالاتر با شکل‌های مختلف، که توی این محتوایی که به ما دادن خوشبختانه اینا هست دیگه، حالا داخل خونه، داخل حیات، توی کوچه، تو پشت بوم و از این جور ماجراها. پس شکل نمایش مستند یا نمایش ظاهر برگزاری روزه و همچنین ترویج ماجرای هیئت داری که این میشه روزه خانگی، که این میشه هدف اصلی ما، و یکی همون ماجرای در واقع آموزش و در واقع چرایی و چیستی و چگونگی که در مورد روزه خانگی به اون محتوا دادن. این پس این زاویه دیدهای مختلف رو در نظر بگیریم. نکته بعد این که طبیعتاً تصویرگرها چون معمولاً در خدمت یک متن یا یک محتوایی هستن و یک تصویر رو تولید می‌کنند، کمتر سراغ ایده پردازی میرن. اینو هم در نظر بگیریم که تصویرمون رو آیا میتونیم بهش چاشنی ایده بدهیم، یعنی فرا بریم از یه به تصویر کشیدن عینی یا مستند یک حادثه یا واقعه یا اتفاق یا مراسم بیایم بشه ایده ای بدیم. یعنی مثل من یه بروشوری که دستم رسید کار آقای رازقی، درست آقای دشمی؟ کار آقای رازقی روش بود که مثلا این کار مثلا فکر کنم سالها پیش هم هست، یه در خونه یه هیئته که خیمه مثلا ابو عبدالله یا خیمه آشورایی با مثلا قلم روی عکس مونتاژ شده. اینا میشن از اون جنس کارهایی که روایت مستند یک حادثه نیستن، اومدن از ایده هم ایده های بصری یا ایده های محتوایی استفاده کردن. حالا جناب دشمی گفتن که قراره بسته های آموزشی خیلی خوب از استاد مجلسی هم بهمون بدن که ایدیابی رو توش خیلی جدی صحبت کردن، خیلی اون مطالعه حتما از قبل داشتیم و بلدیم این کار رو. نمیدونم، من شناخت از شما دوستان ندارم، ولی به هر حال به این ماجرای ایده هم فکر کن. ایده خوبیش چیه؟ ایده خوبیش اینه که ذهن مخاطب رو قلقلک میده، تحریک میکنه برای تفکر کردن، احساس کشف و حل معما تو خیلی از تصاویر ایده دار به مخاطب منتقل میشه. اینا در کنار هم خوبن، هم تصاویر مستند و واقع نما یا ماجرای روایت گونه ای مثل تصویر مقابلمون خوبه، هم تصویرهای ایده. یعنی ما نباید تو این افراط کنیم، نباید تو اون افراط کنیم. اینا در کنار هم یه مجموعه تصاویر خیلی خوب و تاثیرگذار رو ایجاد خواهد کرد. من سعی میکنم خیلی طولانی صحبت نکنم که شما خسته نشید و استارت خیلی خوب و محکم و جدی بزنید. نکته بعد این که شاید توی این یه ماه اخیر که محرم شروع شد و ما درگیر مراسمات شدیم، توی گوشیامون، توی کانالا این بر اون بر به عکسای برخوردیم که یه هیئت خیلی جمع و جور خونگی، مثلا من یه عکس که الان تو خاطرم اومد یه عکس هوایی انگار از مثلا آپارتمانه، از حیات خونه اونور عکاسی کرده، یه پیرمرد و یه پیرزن تو ایوون خونهشون نشستن، یه پارچه سیاه هم زدن تو خونهشون، یه پسر بچه هم پایسته تو ایوون انگار داره مداهی میکنه، یعنی سه نفرن. یه عکس مستنده، خیلی عکس تاثیرگذار بود واسه من حداقل. اینو میخوام بگم که چرا تاثیرگذار بود؟ چون مستند بود، چون یه واقعیت رو بدون ساختگی بودن داشت من نشون میداد و من یه حس منقلب شدم، یه اشکی اومد تو چشمام، چون اون پیرمرده، اون پیرزنه، اون حیاته، اون بچه همه چی واقعی بودن. ما تو تصویرسازی این رو نداریم متاسفانه. یعنی ما نمیتونیم لحظه‌ای رو بسازیم که مستند، طرف تحت تاثیر استناد یعنی و واقعی مطلق بودنش قرار بگیره. میتونیم واقعیت رو نمایش بدیم، ولی نمیتونیم بگیم اینی که من کشیدم واقعی محض، نه واقعی محض نیست، تو کشیدیش. یعنی ما این قدرت رو، نه اینکه بگم که تصویرسازی نسبت به عکس این قدرت رو کلا ندارد، نه، عکس قدرتی داره که تصویرسازی نداره و اون قدرت واقع نمایی عکسه. گرچه عکسای ساختگی هم عکاسی میشن، میبینی میفهمی ساختگیه، یا چیده شدن، یا آدما مدیریت شدن، کارگردانی شدن، ولی یه سری عکس داریم که واقعی هن. یا یه عکسی که چند وقت پیش یادم باز دیدم، یه پیرمرد توی محله مثلا درب و داغون شهری، یا چه شهری معلوم نیست، مثل همه کوچه پس کوچه های خودمون که البته نه که درب و داغونه، ولی منظورم اینه که گچ دیوار نم داره، نمیدونم علمک گاز به طرز مثلا ناجوری اون وسط عکس، یعنی یه عکس سندی کاملا قابل ملموس ایرانی، یه پیرمرد خیلی مثلا 70-80 ساله رفته رو صندلی داره پرچم نصب میکنه، همین، با یه جمله خیلی، انتخاب خیلی خوب جمله، یه مصرع خیلی قشنگ، این مجموعه رو من یه اثر خیلی عمیقی میذاره، چون واقعیه و میتونم لمس کنم که این پیرمرده کاری که داره انجام میده همه چیز واقعی و حقیقی و عینیه. خب ما این قدرت رو نداریم، ولی قدرت‌های دیگری داره تصویرسازی. تصویرسازی میتونه به واقعیت تخیل اضافه کنه. یعنی چیز طولانی که من الان وقت شما رو با این حرفا نمیگیرم، میدونیم وقتی داریم کار میکنیم، میدونیم تصویر چه قدرت‌هایی داره و چه توانی توش نهفته است. یه کاری میتونیم بکنیم، من میخوام از نظر رویکرد بهتون بگم، یه سری کار انجام میتونیم بدیم که صرف تا صدش تصویرسازیه. خوبه به این تکنیک‌های تلفیقی هم فکر کنید. تکنیک‌های تلفیقی مثل اینه که رو عکس کار میکنن، یعنی همین پیرمرده مثلا میگم داره یه پرچم نصب میکنه، من به عنوان یه تصویرگر، میام یه دو تا فرشته کوچولو بامزه اضافه میکنم مثلا به این عکس که دارن مثلا گل میپاشن روی سر این پیرمرده. معمولا چیزی که میشه به هر عکس اضافه کرد فرشته است. و یا عکس هایی که یا تصویرسازی هایی که عکاسی میشن، پس اگه تصویرسازی دستی یا دیجیتال کامل، تصویرسازی های مونتاژ، تصویرسازی روی عکس، تصویرسازی هایی که عکاسیشون کنیم. من چای کمر باریک مثلا میارم، حالا اینجا نمیدونم امکان تو عکاسی داریم یا نداریم، یه چای کمر باریک میارم، ممکنه یه علامت های هیئتی هم توش باشه یا روزه، بعد تصویرسازیمو توی عکس با یه مقوا کلاژ میکنم، میذارم کنار مثلا استکانم، یه سری عنصر تصویرسازی شده رو کلاژ میکنم، میریزم توی عکس، توی اون فضا و عکس میگیرم. یعنی پس میتونه جنسی از تصویرسازی این باشه که عکاسی کنیم خروجیمون رو. یه پارچه مثلا این کتله، کنار کتل من یه تصویرسازی کاراکتری رو خودم تولیدش میکنم، مثلا مقوا میچسبم کنار این کتله و یه عکس ازش میگیرم، خروجی میشه اون عکسه. دارم میخوام اینا رو بهتون میگم که ذهنمون باز بشه که تکنیک ها هم بعضی موقع ها برای مخاطب جذابن. توی عصر جدید، برنامه تلویزیونی عصر جدید، تکنیک اون خانومی که شن روی، من فامیل شریفشون رو فراموش کردم، خانم عبادی، شن رو روی نور شیشه بکلایت میریزن و کار انجام میدن. یکی از چیزایی که باعث جذابیت این فرایند، یعنی این ماجرا و این هنرمند شد، همین فرایند است دیگه. ما خیلی نباید بریم تو فاز این که بابا خارجی ها این کار کردن، اینا 10-30 سال پیش داشتن. دیدید بعضی میرن تو این فازا و میزنن لط و پارو لودر میندازن رو طرف. ماجرا اینه که این فراینده رو مخاطب دوست داره. یا بعضی دیدید بیکارن میشینن، حالا امیدوارم تو ماها نباشه بگید دوست من تو این کرد، بعضی وقت دارن و وقت زیاد میذارن برای اثر تولید اثرشون، مثلا با سوزن تگرد یه پورتره کار میکنن 6 متر در 9 متر، مثلا 2 سال روش وقت میذارن. برای بعضی از ما میگیم چه کار غیر عقلانیه، چه وقت تو حرام کردی. اما اگه این خوب بتونه تبلیغ کنه، پشت صحنه‌شو فیلم بگیره، یه تایم لپس بذاره، یه سال زندگیشونش مثلا این کارام بکنه، مخاطب مو به تنش راست میشه وقتی این با این حقیقت مواجه میشه. اینو میخوام بگم که خیلی موقع ها تصویرسازی ممکنه محتواش مواقع معمولی باشه، ولی نوع ارائهش یا نوع نمایشش جوری باشه که مخاطب بگیره، یعنی احترام بخره برای خودش. یه بخشی از احترام خریدن میتونه تکنیک باشه. اینو گفتم که بگم تکنیک هم بعضی مواقع بچه ها و دوستان میتونه احترام برانگیز و توجه برانگیز باشه واسه مخاطب. این هم یک نکته. نکته بعد اینه که خروجی که از آجابا پرسیدم که این تصویر قراره چه کاری، یعنی کجاها استفاده بشه، گفتن متنوع باید احتمالاً استفاده میشه. این تصویر سازی ها در اختیار مصرف کننده های هیئتی و یا مردم و یا روزدارها استفاده خواهد شد. ممکنه در بیلبوردهای شهری، تابلوهای شهری استفاده بشه، ممکنه پوسترهای فضای مجازی بشه، ممکنه پست‌های در واقع فضای مجازی استفاده بشه، چاپ بشن توی بروشور، توی کتابچه ها استفاده بشن. به اینها، به نوع استفاده ها فکر بفرمایید، ممکنه بعضی اون ایده های خوبی برسیم. مثلا میگم، من یه کار نه خیلی خوب ولی سعی کردم تو اون زمان انجامش بدم، مال فاطمیه پارسال بود، اون موقع هم روزه خانگی بود، مثلا یه تصویرسازی معمولی مثل همین، این کار خیلی خوبیه، کار من معمولی، از این جهت که یه صحنه روزه خانگی رو نشون دادم و یه سری استیکر هم تولید کردیم برای جذب مخاطب تو فضای مجازی به روزه خانگی. مثلا دارم میگم استیکر به عنوان یک محصولی که میتونه به کمک تصویرسازی باز توی اون حس فرایند فرهنگسازی کمک کنه. حالا مثل میگم، اطلاع رسانی هایی مثل این که امشب روزه خونه ما یاد نره، چهارشنبه شب قرار ما فلان، چه میدونم میای اینم با خودت بیار، یا نکاتی مثلا من اون موقع فاطمیه بود توی مایه هایی که چون ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها بود، به خیلی نکات ریزی پرداخته بودیم دیگه، که شب که خوابیدی 3 بار قل هو الله یادت نره، نمیدونم همسایت مراقب باش، اصلا یعنی از احادیث فرض کنید یا چیزایی که خیلی برای ما بولتر هستن از زندگی حضرت فاطمه توی این استیکرها بود، تا اینکه مثلا چیزایی که به ممکن بود به مسئله روزه‌داری هم بپردازه. پس استیکر یه محصوله برای استیکر کار کردن، یه سری باز شرط خاصی داره که میتونیم باز بعضی از ماها به این، یعنی محصول محور، با توجه به محصول به یه ایده خاص یا به یه تصویر خاص برسیم. این یک ماجرا که پس نوع خروجی میتونه به ما ایده های مختلف و متنوعی بدهد. نوع مخاطب هم بچه ها، دوستان، همکاران عزیز، خواهران و برادران، میتونه به ما فضاهای مختلف رو به ذهنمون بیاره. این که ما برای کودکان میخوایم مخاطب قرار بدیم یا بزرگسال رو میخوایم مخاطب قرار بدیم. بعضی موقع ها با ظاهر کودکانه با بزرگسال حرف میزنیم، یعنی مثلا ممکنه این پست، این تصویرسازی ظاهر اجرای کودکانه داشته باشد اما بزرگسالش داره حرف میزنه. شبیه مداحیای دیدید که مثلا از زبان حضرت رقیه یه جور کودکانه مداحی شعر یا متن خوانده میشود و همه بزرگسال میگریند اما بچه‌ها نمیفهمن چی داره میگه، چرا اینقدر آدم بزرگ دارن تو سرکله خودشون میزنن. بافت کودکانه ایه ولی مخاطبش بزرگساله. پس خود جنس اینکه با چه مخاطبی داریم حرف میزنیم میتونه تاثیرگذار باشه. خدمتتون عرض کنم که این چیزایی بود که الان بزنم رسید. من به وسط کار اگر جسارتاً چیزی بزنم رسید دوباره وقتتون رو میگیرم صحبت میکنم. اگر دوستان سوالی، نکته‌ای برای شروع، برای استارت، برای این جلسه، نکته، حرفی، حدیثی دارن بفرمایید که در خدمتتون هستیم. حالا ممکنه در مورد حرفای من باشه، در مورد حرف جوان باشه، یا نه یه سوال کلی، یا اینکه آقا مثلا درجه کولر رو کم و زیاد کنید، نمیدونم، هر نکته‌ای که از در ابتدای کارگاه به ذهنتون میاد بفرمایید. بفرمایید. من نشنیدم. آها آها، میفرمایین که یکی از قسمت‌هایی که میتونیم بهش بپردازیم تصویرسازی آثاریه که از برگزاری روزه میتونه منتهی بشه. الان من اینو که گفتم کافیه یا اینکه در مورد آثار روزه صحبت کنیم؟ منظورتونه چیکار میتونیم بکنیم؟ یکی از کاری که بچه‌ها میشه کرد اینه که من الان حضور ذهن ندارم، باید این محتوایی که در مورد چرایی برگزاری روزه ها توی متنای ارسالی برای من، حالا فکر کنم برای همه دوستان فرستادن بود، یه سری متن رو بررسی کنیم و اون رو تبدیل به جمله کنیم. یعنی اگه یه پاراگراف متنه گفته به این علت به این علت باید این کار انجام شود یا این فواید را دارد، ما باید این رو تبدیل به جمله بکنیم. مثلا میگم ها، فرض کنید که چراییش یکیش اینه که میخوایم خانوادهمون تا قیام قیامت از سفره اهل بیت جدا نباشن، یا بچه هامون، فرزندانمون اهل بیتی بمانند. مثلا این میشه یه پیام، یک نتیجه، گرچه خود اینم باز باید سوال بپرسیم که چرا، و اونم میشه یک مسئله دیگر، ولی مثلا فرض کنید این یک تک جمله است. این اتصال نسل یا فرزندان به این خاندان میشه یکی از چرایی برگزاری روزه برای اون کسی که برگزار میکند. خب حالا من چجوری به تصویر بکشم؟ یه نکته مهم اینه که دوستان همه چیزو به گردن تصویر لازم نیست بندازیم، گرچه میشه خیلی چیزا رو همه رو به گردن تصویر انداخت، ولی یکی از راه‌های روتین و البته به نظرم منطقی اینه که بخشی از اطلاعات رو به گردن ادبیات بسپارید، به گردن متن بسپارید. یعنی اگر من بتوانم یه دست نوزاد با مزه خوردنی گوگولی مگولی که آدم‌ها که دیدن حالی با حالی بشن رو کنار یه بیرق مثلا امام حسینی گذاشتم و یه جمله خوبم نوشتم که روزه رو برگزار میکنم که دست بچم هیچ وقت از این بیرق جدا نشه، نه لازمه روزه رو نشون بدم بگم حالا این بچه تو روزه است، اونا همه خانوما نشستن اون داره چایم، نه لازم به پرگویی نیست. با همون چند تا المان یه دست کودک، یه پرچم امام حسینی و اون جمله، من تونستم حرفم رو بزنم. پس از متن استفاده کنیم. اگه تونستیم خودمون موقع تولید پیشنهادهای متنمون رو بنویسیم که چقدر عالی، چون که بعضی از ماها ذهنمون فعاله و میتونیم متن‌های زیبایی رو هم جفت و جور کنیم. یه شعر، مثلا شعرهایی که برای من فرستاده بودن، بعضی از این مصرعها خودشون به آدم ایده میده، میگه من اگه این مصرع رو کنار این تصویر بذارم عجب جفت خوبی میشن. خب پس اون انتخاب متن بعضی موقع به عهده خودمونه، بعضی موقع کلی میتونیم بگیم. مثلا من میگم کلی باید یه مطلبی بنویسیم تو این مایه ها. حالا یه کسی که مسئول متن نوشتن خوبه میاد اونو برام ویرایش میکنه، یعنی دوستان حتما این زحمت رو خواهند کشید که میگید آقا این متن پیشنهادی منه، ولی شما اگه چیزی بهتری به ذهنتون رسید با این محتوا و موضوع، خودتون متن دیگری رو به این تصویر اضافه کنید. پس متن رو جدی بگیرید دوستان. مردم الان دیدید تو این پست‌های من نیستم توی فضای اینستا، ولی خلاصه از واتساپ و این برابر زیاد پستا متنوع میاد سراغ آدم دیگه. یه عکس معمولی که همیشه دیدیمش، یه برگ مثلا خزونه تو بارون افتاده رو زمین، صد بار دیدیمش، ولی یه متن خوبی رو آدم باهوش کنار این میذاره، میگیم اوه اصلا یه چیز دیگه ای میشه. این خیلی مسئله جدیه که مردم عموما، حالا نه من تو مردم جامعه دنیا رو بررسی نکردم، ولی میگن که ایرانی ها خیلی بر ادبیات و شعر توجه میکنن. حالا خودمونم احساسش میکنیم، یعنی متن خیلی تأثیر میذاره روی مخاطب در کنار تأثیر، و اگه این دوتا کنار هم خوب بشینن خیلی تأثیر گذاره. این یه مثال کوچیک زدم واسه اینکه بگم این پیام ها رو برای خودمون تبدیل تک جمله کنیم و اونا رو لیست کنیم. الان ببین یه بچه، من خودم هنوز که هنوز این کارو میکنم. الان من گفتن روزه خونگی، میشینم لیست میکنم واسه خودم که روزه خونگی بالا تا پایینش چه کلمات و چه اشیاء و چه محیط هایی رو به من میتونه پیشنهاد بده. وقتی میگم چای کمر باریک، کنار چای کمر باریک قند و نعلبکی و قوری و سماور و زغال و اسفند و همه اینا میان. اینا رو یادداشت کنید. ممکنه تصویرسازی یکی از ماها از دل یه اسفند و دود اسفند در بیاد، یه اسفندونه با چند تا زغال و دود اسفند، لای دودا بتونیم یه چیزی رو به تصویر بکشیم مثلا با یه جمله خوب. خب یعنی این اشیا، کلمات کوچیک کوچیک رو بی اهمیت نباید بدونیم و اینا رو لیست کنیم. نگیم بابا که طبیعی، لیست کردن چه کاریه دیگه، تو ذهنم هست. چرا میگم لیست کنیم؟ چون از ذهن آدم فراره. تو این دو روز که داریم فکر میکنیم یادمون میره که مثلا بچه که بودیم توی آبدارخونه مسجد سر شستن استکان نعلبکی با هم دعوا داشتیم. مثلا میگم ممکنه این اتفاق کوچولو رو یادمون رفته باشه، ولی یکی یادش بیاد و از این موقعیت برای تصویر خیلی خوب استفاده کنه. ما ها وقت دوره هم نشستیم، مثلا من خواهر برادرام، ما 8 تا خواهر برادر، نمیدونم شما چند تایید، ما 8 تا خواهر برادریم. وقتی با هم جمع میشیم خاطره میگیم، یا یه بخشی از حافظه هامون که اصلا بسته بوده یا ازش استفاده نمیکردیم باز میشه. مثلا خواهرم میگه یادت مثلا رفتیم سفر فلان جا اینطور شد، میگم آره من 20 سال اینو یادم رفته بود. چرا؟ چون که ما حافظه هامون هست، فعال. وقتی دوره هم میشینیم حرف میزنیم، یه بخشایی همپوشانی دوره همافزایی اتفاق میفته، من یه عالمه اتفاق جدید میفتیم. ما هم وقتی قبل از اینکه وارد کشیدن و تصویرسازی بشیم، خودمون رو متمرکز کنیم که فقط فکر کنیم که آقا روزه‌خوانی، هیئت‌داری، مراسم چیستی، چرایی، برای چی، خاطراتم، نوستالژی هام، نمیدونم فلان فلان فلان، چه چیزایی تو ذهنم میاد. مستقل برای این امر وقت بذاریم. وقتی مستقل وقت میذاریم دیگه فکر نمیکنیم حالا چیکارش بکنم، حالا که چی، حالا نه ایدمو چیکار کنم، نه اصلا به اینا فکر نکنید، بعدن به ایده فکر کنید که چه کار کنید و چه کارش بکنید. الان فقط برای خودمون لیست در بیاریم که بگیم روزه خانه. از تو این متنی که بهمون دادن به نظرم یه عالمه کلید واژه در میاد. این کلید واژه برای خودتون لیست کنید، از محتوایای انتزاعی بگیرین، مثلا فرض کنید که ایجاد حس شهادت طلبی، مثلا ظلم ستیزی که جسمیت نداره، یک محتوای انتزاعیه. اینو از این انتزاعی و محتوایا و معناگراها بنویسیم تا اشیاء و اجسام، هیئت، اتاق، سقف، پشت بوم، بالکن، ایوون، راهرو. میدونی یه دفعه راهرو هیچی نیست، ولی وقتی دیگه بعد از اینکه این کلماتو نوشتید میشید به اینا فکر میکنید، یه دفعه وقتی میرید تو راهرو، یه دفعه اونجا جرقه تو ذهنتون زده میشه. ولی از الان بشینیم فقط به ایده فکر کنیم خب الان چی بکشم، توی کوچه راه میافتیم میگیم چی بکشم، نه این خوب نیست، توی چی بکشم، نه این خوب، هی توی کوچه راه میافتیم، یه دفعه به بنبست میرسیم، مایوس میشیم. یا یه چیزی رو تو کوچه میبینیم میگیم این چقدر خوبه، شروع میکنیم کشیدن، بعد از 6 ماه ما رو از اون کوچه میبرن بالا، محله رو که اشراف پیدا میکنیم میگیم ای اون کوچه بغلی چقدر خوب بود، من اصلا سراغش نرفتم. برای اینکه اما اول پریدیم توی کوچه، و تو محله راه افتادیم تا هدفمون رو پیدا کنیم. اما قبل از اینکه تو این کوچه بیفتید بیاید بالا بگید اینجا 4 تا خیابون اصلی داره، اینا فریاشن، اینا کوچه بزرگاشن، اینا بنبستاشن. اون وقت دیگه میدونید اگه به بنبست رسیدید میگه میام بیرون از یکی کوچه میرم، اینجا بنبست شد میام بیرون میرم تو خیابون اصلی. اگه قبل از ورود به ایده و تفکر کردن در مورد موضوعتون بیاید نقشه محلتون رو کوچه پس کوچه‌اش واسه خودتون یادداشت کنید، آنی که توی کوچه معیوس شدید یا دیدید که چقدر اینجا ایده هاتون کلیشه‌ایه، سری محله رو عوض می‌کنید میرید توی محله دیگه. این کلید واژه نوشته بچه واقعا واسه من همیشه این فایده رو داشته، یعنی قبل از اینکه خودم درگیر فکر و ایده و اون سوژه نهایی بکنم میشینم واسه خودم لیست رو می‌نویسم که گیج نزنم یا دوچار کلیشه ها نشم. یا بعضی موقع ها این محله ها رو کنار هم که میذارید میگید راهرو و گل شمدونی و مثلا دختر مثلا 9 ساله، یه دفعه جمع اینا یه جرقه جدید رو تو ذهن شما میزنه، به یه ایده تصویری خوب میرسید. طولانی شد، نکته به ذهنتون میرسه بچه ابتدای کار باز صحبت شو بکنیم. الان سوال کلی پرسم، چند تا از ماها 100% دستی کار میکنیم، خروجیمون دستیه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفرمون خروجیمون 100% دستیه و بقیه خروجیمون دیجیتاله؟ سوالی کرده. بعد از اون بقیه‌ای که دیجیتال خروجیشون، چند درصد دستی کار میکنید بعد مثلا میبرید توی دیجیتال تکمیلش میکنید؟ چه ایده رو دستی کار میکنید؟ آها، اعتداتون رو دستی میزنید؟ خیلی خوبه. بعد من این نکته دیگه هم بگم دیگه بحث تمام میکنم، مگر اینکه شما نکته داشته باشید بخوایم صحبت بکنیم. آره میتونیم کار کنیم. ببینید ما حواسمون باشه که مهمترین مخاطبمون بزرگساله. خب در کل دنیا همینطوره بچه‌ها، مخاطب بزرگسال مهمتره، ولی کودک تمایل تصویرگرا برای کودک بیشتره، یعنی برای مخاطب کودک تمایل ما هم معمولا بیشتره. علت و عواملی داره، من وارد بحثش نمیشم چون دیگه وقت کمه که این دو کارگاه رو از دست میدیم. ولی نه، ما آزادیم، ما الان قرار نیست دو روز ذات یا اون روش یا تکنیک خودمون رو تغییر بدیم یا دوچار یک گیجی و منگی بشیم که نتونیم کار کنیم. هر کی هر کاری که بلده رو انجام میده. خب ولی بدونیم که اکثرا تمایل به مخاطب کودک داریم یا جوری کار میکنیم که بچه‌ها باش ارتباط برقرار میکنن. اما من پیشنهاد میکنم اگه کسی تکنیک اجرایش هم کودکه، به اون بافت قالب کودکانه برای بزرگسال فکر کنیم، یه ایده ببینیم میتونیم بونم برسیم. چون کسی که باید الان کاری انجام بده بزرگساله، اما کسی که باید روش کار کنیم، تربیتش کنیم تا نسل تربیت بشه، قطعا کودک نوجوانه، که خیلی هم البته مهم و با اهمیته. یه گفتم بزرگسال مهمه چون تاثیرش بیشتر به کودک میپردازن، وگرنه کودک به لحاظ تاثیرگذاری مهمتر از بزرگسال. اینم خواستم بگم یه یادگاری از من داشته باشید، ربطی به این کارگاه نداره. دیدید تو فیلمای بزن بزن جکی جان و حالا قدیمتر بروسلی و اینا، جکی جان یکی از جذابیتاش، نمیدونم جکی جان رو انشالله هممون خدمت به ایشون معرفت داریم، جکی جان یه جذابیتش اینه که تو هر فیلمی یه کاری میکنه، یعنی میره تو رستوران با صندلی میذاره رستوران، شروع میکنه یه دعوا یا بزن بزنی رو انجام دادن. میره تو نیزار با نیا یه کاری میکنه، میره نمیدونم تو ظرفشور خونه با بشقاب، یعنی یکی از جذابیت های جکی جان اینه که به خاطر تسلطش روی بدن و فنون رزمی میتونه با تمام ابزارالات زیست انسانی یه بازی و یه بگیم مسخره بازی رو انجام بده و مخاطب رو جذب خودش میکنه. در صورتی که مثلا تو المپیک وقتی بچه‌ها یه کاراته باز رو میبینن یا کنفو کار رو، هرسشون در میاد. بچه‌ای که میگن مثلا نوجوان کودکی که دوست داره جکی جان ببینن الان تو المپیک، بعد این کنفو کاره همش اینجوری میکنه، فقط موش میزنه، میگه چه لگد نمیزنه، گردن طرفو بگیره مثلا بندازدش بپره بالا، لانچیکو نانچیکو بکشه، نمیگه دوست داره. من یعنی حداقل من به عنوان پسر همیشه اینو دوست داشتم که تو کاراته، تو جودو، تو تکواندو اینا فنون رو بشکنن، بزنن درب و داغون کنن، کارهای جالب بکنن. این مثالو زدم که بگم تصویرگری هم یه چیزی شبیه به این رو دارد. یعنی چی؟ خوبه که شما هر کدوم واسه خودتون خواهران و برادران یک جک جان باشین. یعنی وقتی لازمه توی جایی، توی یک موقعیتی فرم عوض کنیم، رنگ عوض کنیم، حالت عوض کنیم، قدرت داشته باشیم. این تو مجامع هنری خیلی حرف من خریدار نداره و هنرمندان تمایل دارن، و اینم که دارم میگم باز نمیخوام اون رو نفی کنم، حالا طولانیش نمیخوام بکنم، سعی میکنم جمع کنم بحثم. هنرمند تمایل به سبک شخصی داره، تمایل به یک چیزی داره که بگه مال من است، یک ردپایی که نشانی از او داشته باشد. خیلی هنرمند ها این روحیه رو دارند، مخصوصا هنرمندان حوزه تجسمی مثل مجسمه سازا، نقاش ها، تصویر ساز ها، طراحان گرافیک یه سریشون. این گروه یعنی تصویرگرا و نقاش ها و مجسمه ها، مجسمه ساز ها، به شدت تمایل به سبک شخصی دارند، چیزی که از دور داد بزنه بگن این کار فلانیه. خب این خوبیایی داره، من الان نمیخوام در مورد خوبیاش حرف بزنم، میخوام در مورد بدیاش حرف بزنم. بدیش چیه؟ خوبی زیاد داره ها، کسی الان اگه تو ذهنش سبک شخصی چیز با ارزشیه، من جسارت به این نمیخوام بکنم، دارم میخوام بدیاشو بگم فقط. خوبی زیاد داره. بدی سبک شخصی بچه چند چیزه. یکیش قفل کردن و گیر افتادن در یک محدوده شخصی و دایره انفرادی فردیه، یعنی درگیر خودتون میشید یه بخشی که خودم رو چگونه به نمایش بذارم، چه کار کنم که هر کی دید بگن کار خانم فلانیه، کار آقای فلانیه. این یکم درگیر خود شدنه. دومین بدیش اینه که هر جایی نمیتونید حرف بزنید. بهتون داستان طنز میدن، میگید من فقط شعر کار میکنم. بهتون داستان رئالیستی میدن، موجوداتتون رو دفرمه میکنید. یا داستان رئالیستیه، کاملا رئالیستی برای نوجوان، شما چرا قلوب میکنید؟ شما چرا اغراق میکنید تو تاثیر؟ میگید من سبک شخصی مینه. حالا اینجوری که من میگم نمیخوام توهین کنم، ولی دارم منفیاشو میگم، برای همین کمی ادویه اینشم زیاد میکنم. پس نمیتونیم هر جای درست حرف بزنیم. ما رو ببرن تو رستوران، میگن من فقط تو رینگ ورزش میتونم مبارزه کنم. آقا الان دعوا شده وسط رستوران، کاری بکن. دعوا خوب نیست، دارم مثال جکی جانی میزنم. پس یکی از مشکلات سبک شخصی اینه که ما درگیر یک بافتی میشیم که همه جا قابلیت استفاده ندارد. اگر دغدغتون ارتباط با مخاطب، تاثیرگذاری روی مخاطب و مؤثر بودن، پیام رسانی، مخاطب زیاده، اینا باعث محدود شدن شما میشه. نمیتونید با همه حرف بزنید، نمیتونید رو همه تأثیر بذارید. این برای این دو روز کاری نمیتونیم بکنیم، ولی برای همه زندگی حرفه‌ایتون، برای ادامه زندگیتون بچه ها جوری هنر رو بیاموزیم که بتونیم تو هر عرصه و تو هر مکان و با هر پیام و مخاطبی بتونیم یه کاری بکنیم. این قدرت به ما میده، این به ما این قدرت رو میده که بتونیم بیشتر کار انجام بدیم، با مخاطب بیشتر و با تاثیرگذاری بیشتر. یکی از مشکلات ما تصویرسازا اینه که یه چیزی رو یاد میگیریم، من بهش میگم یک سنگر امن و امان، به یک سنگر امن و امان میرسیم و میترسیم که اون سنگر جلویی رو فتح کنیم. میگیم همینجا جام خوبه، همه دوستان میگن وای چقدر کارات نازه، چقدر شخصیتت قشنگه، وای کاش من جای تو بودم، ولی هیچ کی خبر نداره من پام این سنگر بزنم بیرون، بخوام برم سنگر جلوتر رو فتح کنم و چیز جدیدی رو یاد بگیرم، ممکنه یه تیر بخوره وسط پیشونیم، ممکنه دستم تیر بخوره، ممکنه آبروم بره، ممکنه بترسم برگردم تو سنگر قبلیم همه مسخرم کنن. برای همین تو همون سنگره میمونیم تو آخر عمر. حالا بعضیمون هم درگیر سری پوز هنری میشیم، این سبک منه، اینه که دارم میگم منفی اون ماجرا است بچه ها، وگرنه سبک شخصی مزایایی دارد که من الان وقت ندادم باش حرف بزنم، دارم منفیاشو میگم. این سنگره میمونیم توش تا آخر عمرمون و همه هم خیال میکنم ما چه استادی هستیم، ما چقدر بلدیم، چه حس و حال هنری داریم، و انصافا هم تو اون سنگر خوب کار میکنیم، کارمون هم خیلی قشنگه. ولی حیفه بچه ها، اگه میخوایم قوی بشیم، قدرتمند بشیم، یه ابزار، یه چاقو کافی نیست. کار با خنجرم یاد بگیریم، کار با شمشیرم یاد بگیریم، کار با کلت کمریم یاد بگیریم، کار با مسلسلم یاد بگیریم. همینجور این ابزار وقتی زیاد شد، اون وقت تو لحظه دیگه انتخاب میتونید بکنید. میگید الان خنجر رو بکشم یا مسلسل رو. نارنجک رو پرت کنم یا مثلا چیکار کنم. انتخاب دارید. این خیلی بچه لذت بخشه که انسان موقعی که کاری میخواد شروع کنه بگه من 5 جور انتخاب دارم، 5 جورش هم میتونم انجام بدم، حالا اینو انتخاب میکنم چون وقت اینه. مثل من تو کودکی دعوا نمیکردم چون انتخابی غیر از دعوا نکردن نداشتم. میترسیدم دعوا کنم، هر کی طرفم بود قلدر بود، اصلا نمیتونستم باش دعوا کنم. برای همین میگفتم فروتنی، تواضع رو من انتخاب میکنم. خیلی انتخاب خوبیه، ولی من یه انتخاب داشتم، اونم فروتنی بین تواضع و فرار از دعوا بود. چقدر خوبه که آدم بتواند دعوا بکند و تو موقع انتخاب بگه من دعوا نمیکنم. چقدر خوبه که آدم به راننده تاکسی بتونه اعتراض کنه که آقا این چه قیمتی که میگیری، ولی بگه حالا این بنده خدا حالا بدبخت بیچاره است، به دلیل از موضع بالا بگه میبخشمش، بذار هر کرایه‌ای که حالا گرفت این دفعه رو برو، از موضع قدرت ببخشیمش، نه از موضعی که نمیتونیم هیچی بهش بگیم بعد بگیم که نه نباید برای مثلا 1000 تومن پول من با این آدم دعوا کنم، چون که نمیتونی سر 1000 تومن پول توانشو نداری، میری سراغ تواضع. این حالا یه مثال پرتی زدم، خیلی ببخشید، ولی تو کار ما این اتفاق میفته. من چون معتقدم زندگی عین کار ماست، یعنی تو تاثیرسازی هم شما عین زندگیتون کار خواهید کرد. اگه تو تاثیرسازیتون محافظه‌کاری، تو زندگیتون هم احتمالاً محافظه‌کارید. اگه تو تاثیرسازیتون یه خطو میگیرید تا تش میرید، شاید تو زندگیتون هم قدرت این که یه موقعی خط اشتباهتون رو تغییر بدید، بگید بابا شاید خطم اشتباه باشه، شاید با این آدم دارم بد برخورد میکنم، یه نگاه به خودم بندازم، راهم عوض کنم. خیلی موقع زندگی ما عین کاری که داریم تو هنرمون انجام میدیم. زیادی حرف زدم، شما صحبتی ندارید بچه ها؟ ببخشید زیاد شد حرف زدنم. آره زیادی. معمولا ما هم اینجوری روحانیت رو تحت فشار قرار میدیم، میگیم شما چقدر حرف میزنید، ما که دیگه حرفی برای گفتن نمون، دیگه اینجوری شروع میکنیم بعد دیگه بعد طولانی میشه. از همتون عذرخواهی میکنم. یه سوال اطلاعات عمومی همینجوری الکی هم طولانیش کنم، شما همدیگه رو میشناسید؟ شما آقایون همدیگه رو شناختید؟ یعنی من که ببخشید هیچ کیو نمیشناسم، همونجوری که شما منو میشناسید. میخوام ببینم که والا بنا به دشون هم رشرت بدن، آیا امکان داره که توی زنگ تفریحی یه فلش مثلا یکی از آقایون به همه بده، همه مثلا 3 تا 4 تا کار از خودشون رو بریزن تو اون فلشه، اینجا مثلا توی یه ربع نیم ساعت سریع کار همدیگه رو ببینیم، این امکان هست؟ آیدش فایده داره، فایده نداره، بده، بدآموزی داره، خوبه، چجوره وقت تلف کردن؟ چی دارین؟ خیلی خوب. موافق هستید این کارو بکنیم؟ شما موافق هستین؟ ببین چرا میگم؟ برای اینکه دستمون بیاد کنار کیا نشستیم. اونی که ضعیف‌تره تحقیر بشه، له بشه، نابود بشه، اون که قویه مغرور بشه، با مخ بخوره زمین. واقعا می‌دونیم کی کنار کی نشسته. یه موقع اگه لازم شد از تجربه تو هم استفاده کنیم. رقابت برامون شیرین‌تر بشه. اونی که قویه کمک کنه به اونایی که ضعیفترن، یا مغرور نشیم به حال طبیعه، خودمون فضا نگیردمون، بتونیم کار بهتر بکنیم. اونی که ضعیفه باز انرژی بگیره، بگه من اومدم چیز یاد بگیرم، بهتر بشم، از بغل دستیام کار یاد بگیرم. ممکنه بعضی سبکاتون به هم شبیه باشه و این حال اینجوری که میکنم ممکنه اینجوری باشه، منظورم چیز خاصی نیست. پس این فرصه هم استفاده کنیم. به نظر من هم من با کار زیبای شما آشنا بشم، ببینم دوستان تو چه فضایی هستند و کار رو پیش ببریم. من خودم دستی کار میکردم، الان دیگه همه زندگیم دیجیتال شده. اگه سوال تکنیکی هم داشتید، دوستان زحمت کشیدن، حالا هم اومده نیومده، هم فتوشاپ هست و قلم دیجیتال. اگر فکر میکردید کار تکنیکی هم خوب انجام بدید، به من بگید مثلا نیم ساعت کاری انجام بدم، یه ساعت کاری انجام بدم، اگر دوست داشتید، اگر دیدید لازمه. اگر سوال تکنیکی داشتیم اون کارم میتونیم بکنیم، چون 2 روز زمان خیلی کمیه. خودتون به من بگید که اگر یه موقع دوست داشتید این کار رو بکنیم یا نکنیم. نکته سوال. خسته نباشید، انشالله بریم جلو و کار رو پیش کنیم.